خارج فی خلقضا، جلسه 16، سه‌شنبه 3/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده، پاسخ بدیم و بحث رو ادامه میدیم. دیروز اگر مستحضر باشید، من عرض کردم که مرحوم میرزا چی هست؟ فتاح یا عبدالفتاح شهیدی، میرزا فتاح شهیدی به جناب استاد سید نسبت داده که استاد ما میفرمود در عبادت قصد و قربت لازم نیست. البته چون برگه نبود، آدرس نداده بودیم. یکی از دوستان که شهرستان بحث و گوش میکنن از اساتید، پیام دادم که این کلام مال خود شهیدیه، نه مال مرحوم سید. نه، اشتباه میکنن دوستمون. کلام ظاهرش اینه که از خود صاحب عروه است. ایشون میگه ما ذکره شیخون العلامت الاستاد مسرن علی و هو، این که بله، ان الاشکال مبنیون بر اعتبار قصد قربت و هو ممنوعون. اینا دیگه از این بهتر به نظرم نمیشه گفت، چون دوست بزرگوارمون مباحثه دارن با چند نفر منتقل میکنن، صدای منم تا زور میشنون انشاءالله. این رو ما رو حرفمون هستیم، بازم نگاه کنن. نکته دوم، بعضی از اساتید باز پرسیدن، دقت کنید تو خود درسم چند نفر هی میپرسیدن، گفتن که شما برای این که ملک اعتباری خداوند رو درست کنید، به من گفتن ها، و اون شبهه مرحوم امام خمینی رو جواب بدید، چون امام خمینی فرموده بود که اگر ملک خدا اعتباریه، پس اگر بخشید به یه نفر دیگه ملک او نیست، در حالی که ببخشدم ملک خداست، نبخشدم ملک خداست. این معلومه که ملک اعتباری نیست. که دقت کردید ما گفتیم در خداوند خلق ملکیته، نه انتقال ملکیت. در ماها البته نه، ماها وقتی میبخشیم انتقاله، میدیم به کسی. گفتن که خب این یه بام و دو هوا نیست، به خدا که میرسید میگید خلق ملکیت، به ما که میرسید میگید انتقال ملکیت. این یه اشکال کردن که دیدم بعضی هم داشته از شماها. به علاوه به من گفتن که این همه اصرار میکنید روی ملک اعتباری خداوند، خود لغوه. میدونید که ملک اعتباری باید لغو نباشه. خب برای من ملک اعتباری اثر داره، اما برای خدا چه اثری داره؟ خدا هر کار میخواد با ملک اعتباریش بکنه، با همون ملک حقیقیش بکنه. که به نظرم مرحوم اصفهانی هم داره این مطلب رو. حالا یه وقت خواستی نگاه کنید ببینید اون استاد بزرگواری که این سوال کرده و شما چند تن از آقایان که در این چند روز میکردید، ببینید اولا فرق ما با خدا اینه که خداوند قانونگذاری دستشه، یعنی این که من میگفتم خلق ملکیت میکنه، یعنی تو همه عالم بگه من فدک رو میدم به فاطمه زهرا سلام الله علیها، اعتبار ملکیتش میکنم، میگیم از خودت میکنی طبق حرف ما، میگه نه خب من که خدا هستم حق تصرف دارم، اما در عین حال اعتبار میکنم برای خدا، هیچ اسبابم نمیخواد. ولی من و شما حواسمون باشه، من و شما نمیتونیم قانون گذاری کنیم، نمیتونیم قانون گذاری کنیم. خدا میتونه بگه فرزند خوانده ارث ببره، ولی منم میتونم بگم خدا اعتبار کنه که فرزند خوانده ارث ببره. اگر اعتبار کرده بود بلا تشبیه نگاه سایه خدا میکردین، اعتبار کرده بود فرزند خوانده ارث ببره، اعتبار کرده بود که نمیدونم مادر زن نامحرم باشه، حالا اعتبار کرده محرم باشه، این چه حرفیست میزنید که یه بام و دو هوا میشه حساب ما با خدا؟ اون میتونه اعتبار ملکیت بکنه در عین حفظ ملکیت خودش، ولی من نمیتونم بکنم. او اسباب دست اوست، ولی ما اسباب دست اون نیست. الان من بگم این روان نویس رو میخوام بدم به شما، نه از طریق هبه، نه از طریق بی، نه از طریق اجاره، پس از چه طریقی؟ ما باید در محدوده اسباب شرعی اولو یه عقد جدیدی درست کنیم، اشکال نداره، البته باز باید امضای شارع رو داشته باشه، اوفو بلوغت شاملش بشه، تجارت انتراز شاملش بشه. پس اگر ما در مورد خداوند میگیم خلق ملکیت در خودمون نمیگیم، چون او به یده الاعتبار، ولی ما لیس به ایدینا الاعتبار. این نکته. نکته دیگه که چند نفر از شما چند روزه به من میگید که ملک اعتباری خداوند چه ثمری داره. ببینید وقتی میگیم ملک اعتباری در خداوند، نه یعنی این ملکیت توسط یه معتبری اعتبار شده، وجود داره. اونی که شنیدید میگن هر اعتباری باید اثر داشته باشه، اگر اعتبار اثر نداشته باشه لغو میشه، درست نیست. جایی که بخواد اعتبار بشه، ما با اینکه میگیم ملک اعتباری، ولی نمیگیم در خدا اعتبار شده، بوده. فرق بین اعتبار شده با بوده نباید بذاریم، نگید خب اگر بوده پس چرا میگید اعتباری، چون منظورمون روشنه، مقابل ملک حقیقی. یعنی خداوند یه دفعه ملک حقیقی بر هستی داره، اصلا زمام هستی دست اوست، میتونه خفه کنه، میتونه نفس بده، میتونه زنده کنه، میتونه مرده بمیراند، میتونه ببره، میتونه بیاره، این میشه ملک تکوینی. یک ملکیت هم داریم، یعنی میتونه ببخشه به کسی، میتونه من کنه، میتونه تقسیم کنه، اصلا این کاری که خدا کرده تو ارث، این ملک اعتباری خداست که گفت دختر نصف ببره، پسر دو برابر ببره، نمیدونم برادر اینقدر ببره، خواهر اینقدر ببره، همسر اینقدر ببره، زن یک هشتم یک چهارم، اینا همه ملک اعتباری خداست. یعنی خدایی که هم میمیراند هم حیات میده، هم میبره هم میاره، ملک تکوینی، اعتباری هم داره. اما این معنی اعتباری در خدا معناش نیست که یک معتبری بهش داده. من اگر جناب اصفهانی فرموده باشه واقعا تعجب میکنم از مثلا علمیت، حالا بالاخره این بزرگان ما فکر میکنیم همه حرفا روز آخر عمرشون زدن، اینم حواستون باشه. خب اینا هم جوانی داشتن، نوجوانی داشتن، اوائل طلبگی داشتن، و اون وقت گاهی آدم قصه میخوره، مثلا میرن یه حرفی مثلا مال دوران نوجوانی اصفهانی پیدا میکنن، ولی خب حرفی که امروز خیلی بهتری زده شده نمیگیرن، میگن مال اصفهانیه. مال اصفهانی کدوم سال؟ مال اصفهانیه. بله، بزرگان از اولم بزرگ بودن، از اولم شما نگاه کن شهید ثانی آثارش زمین تا آسمون فرق میکنه. یه آثاری مال جوانیشه، معلومه تیزه، تنده. یه آثاری مثل شرح لمعه است، آخرین اثرشه. خب اینا با هم فرق میکنه. حالا باید ببینیم اصفهانی تو چه سالی این حرفو زده. اگر واقعا جناب اصفهانی، چون من خودم ندیدم، فرموده باشه اگر قائل به ملک اعتباری در خدا بشیم، لغوه. چون اعتبار چه اثری داره؟ این نمیخواد که این اعتبار ایجاد بشه. تکرار میکنم، اگرم میگیم اعتباری، مقابل واقعی است، یعنی جواز تصرف، یعنی جواز نقل و انتقال، جواز. خب اینا همش خداوند داره، بر کل هستی این داره. نگیمم اون چه که میخواد ملک اعتباری خدا بکنه، ملک حقیقی او میکنه. حیثیت مهمه. خدا یه دفعه میمیراند، این از حیث ملک اعتباریش نیست، از حیث ملک حقیقیشه، چون هستی دست اوست. خدا هستی دست اوست در تکوین، و هستی دست اوست در تشریع. ما اسم هستی دست اوست در تشریع رو میذاریم چی؟ اعتباری. بعد شما میگید که چون خدا هر کار میخواد با اعتبارش بکنه، با ملک حقیقیش میکنه. ربطی نداره، حیثیت مهمه، حیثیت فرق میکنه. بگذرم، اشکالات خوبی بود، متعددم بود، لازم بود من توضیح بدم. اگر اجازه بدید امروزم بخشی از بحث رو پیش ببریم. ما میدونید چه جوریه، یه بحثی مطرح میشه مثل خونه تعمیری ها، بعد میفتیم تو اون قضیه، ناچاریم اونو حلش کنیم. باز ممکنه، البته من باز سعی میکنم کنترل بشه، مدیریت بشه، خیلی پخش نشیم، ولی یه قدری هم پخش میشیم. الان شما نگاه کنید، آقای خویی همو چند تا جمله تمام شد رفت، فرمود اخذ و اجرت بر قضا جایزه، چند تا مانع داره. یکیش اخذ و اجرت بر واجب ممنوع. جواب، اخذ و اجرت بر واجب ممنوع نیست، و ما اینو در محل خودش گفتیم. خب درست هم هست، کار غلطی نیست، در محل خودش گفتیم، ولی ما معمولا این کارو نمی کنیم تو بحثا. ما وای میسیم، گویا محل رو همینجا میدونیم که خب حالا ببینیم واقعا میشه نمیشه، چون اگر بخوایم لای هم بذاریم بس عقیمه، مثل خانه که رو برفه گفتم بدون شالوده است. از این جهت دوستان باید همکاری کنید، هم پیش بریم، همان بحث ها عمق لازم رو داشته باشه. خب میدونید که ما بحث قضا بودیم، اجرت برای قضا گفتیم، از اشکالاتی که شده و خیلی مشهور صاحب جواهر داشت دیگه، اینی که قضا واجبه، برای واجب که نمیشه پول گرفت. افتادیم تو بحث اخذ اجرت بر واجبات، اومدیم جلو، رسیدیم به تحقیق، گفتیم در تحقیق باید نکاتی رو توجه کنیم، اگر میخواد تحقیقمون تحقیق باشه، محقیق نباشه. نکته پنجم که دیروز بود این بود که برخی نهادها رو باید ما اینجا رسیدگی کنیم. واقعا عبادت چیه؟ بسیار بحث لازمی است. بهتون بگم بیش از 1000 سال علمای ما روی این بحث دارن که چطور عبادات رو درست کنن. از اون بر قصد قربت، از اون برم عبادات استیجاری، حتی استیجاری هم نه، عبادت برای نمیدونم هور و غلمان و شریب و شراب و شیر و سکر، از اون بر از اون بر. این بس خلاصه مونده که حالا باید یه مقدارش امروز پشت سر بذاریم. کسی از آقایون چیزی داشت؟ بلند بفرمایید. آقا طرف گفت که غلطه، لا معنا له، لا محصل له، چون موضوع نه دیگه، لذا خروجیش که مشکل داره. یعنی شما نزاع ما رو با مرحوم امام خمینی لفظی میدونید؟ بله. بعد از اینکه خرج پدر اون باحث، معلوم میشه که خب این مسئله نباست مثلا اینجا دعوا توش میشد. شما الان واقعیت اینه، بعد از این چند جلسه میگید که واقعا حرف خوبیه، حرفای درستیه، بالاخره خداوند حق تصرف داره. مگه مرحوم امام خمینی میخواد بگه خداوند حق تصرف نداره؟ و مثلا استاد میخواد بگه خداوند حق تصرف داره؟ اینا که بحثی نداره. پس چی سر چیه؟ خسر همینه که این رو الان همین الان براتون خوندم، استاد از شهرستان زنگ میزنه این ملک حقیقی همین کارو میکنه، در حالی که اصلا غلطه، ملک حقیقی حیثیتش فرق میکنه. فکر کنم بگذاریم بهتر باشه. اجازه میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خیلی کار داریم، با دو نفرم کار داریم، یکی با مرحوم سید صاحب عروه، یکی هم با شاگرد خوب ایشون مرحوم شهیدی، میرزا فتاح شهیدی تبریزی، که کتاب معروف شهیدی رو داره، هدایت و طالب الی اسرار المکاسب. زمانی که ما مکاسب میخوندیم که خیلی این کتاب تو بورس بود، من خودم از کتابی بود که واقعا استفاده میکردم، و این بزرگوار مثل خود صاحب رو حق و استادی گردن ما داره، ولو من درس ایشون اصلا درک نکردم. بله بگذرم. ببینید، دیروز این تو کلمات سید بود، حالا بعد برگه رو کامل بخونید، که عبادت استیجاری اشکال نداره. اگر شما، سید میگه ها، میفرماید سید میفرماید اگر شما گیر بدید به عبادت استیجاری، گورنا، گورنا یعنی چه؟ یعنی گیر میدیم، ما هم گیر میدیم به سایر عبادات، عباداتی که مثلا برای بهشت، برای نرفتن جهنم، برای باران، برای حاجت، چون اونام لله نیست، لله ها، لام لام اختصاص، لام زائد نیست، لله. اگر بگید نه نه اونا اشکال نداره، میگیم نه نه اینم اشکال نداره. این که من گفتم مرحوم سید، شما یه وقت گول نخورید، خیلی ها اینو دارن از گذشته ها. کلمات شهید اول رو ببینید تو القواعد و الفوائد، از گذشته ها این معضل بوده که اینجور عبادات رو چه کار کنیم، عباداتی که بنده واقعا خدا در نظرش نیست. بله از این باب که خدا فرموده و ایمان به خدا آورده، اینا درست، بالاخره کسی که وای میسه نماز میخونه بره بهشت، یه مراحلی طی کرده، ولی نمیتونه بگه اینو من قربتن الالله با همین هست. ولذا دیدید دیروز مرحوم سید، حالا شهیدی از سید نقل کرد که اصلا ما قربت نمیخوام، شما اینقدر قربت رو بلدش میکنید، بزرگش میکنید، و الا نقض میشه. ببینید این نقض که گفتم نه از سید بلکه خیلی ها، خیلی هم ایشون چجور بگم، با جرأت، با شجاعت، سید میگه ما هیچ مشکلی برای عبادات استیجاری نمیبینیم، و الا اون مشکل نقض پیش میاد. ببینید به نظر ما اینجا باید به جناب سید عرض کرد که خدا وکیلی بین اینا فرق میکنه. بگم هم این جواب من نیستا، خیلی یاد دادن، جایی که انسان عبادت میکنه، البته برای بهش میکنه، برای نرفتن جهنم میکنه، برای آمدن باران میکنه، برای اینکه کشاورزیش خوش نشه میکنه، ولی اینا رو از خدا میخواد، با جایی که عبادت میکنه و هی هم حواسش به تلفن شه که پول ریختن به حسابش یا نه، پول نماز ریخته شد یا نه، پول روزه ریخته شد یا نه. اینا با هم فرق میکنه. بعضی وقتا میدونید فضلا، بس روشی میخوام بگم، آدم باید یه مقدار وجدان رو بیاره وسط. مولوی بعد از این که تو جبر و اختیار به نظر من میخواد حرف آخر بزنه، حال من پیازداغشم من میکنم، میگه عزیز دلم من کار ندارم ادله جبر و ادله، میدونی که خیلی سخته وقتی آخون وارد میشه قلمش میشکنه، سرش میشکنه، قلم اینجا رسید و سر کشه، کسی چی زبانم لال شد، بحث سختیه. ولی مسئله رو وجدانیش میکنه مولوی، میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیاره، تمام. حالا هر چی میخوای بگو، قصد به قصد سابق حرف فخر رازی چند وقت پیش داشتین، اشاعره اهل جب، ولی بالاخره یه جایی میرسی میگه آقا اینو بکنم، اونو انجام بدم، اینو انجام بدم، و بالاخره یکی رو انتخاب میکنی، هیچ احساس جبری هم نداری دیگه، من نمیدونم. این یه نکته هست آقایون که آدم بعضی وقتا بحث وجدانیش بکنه، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید، البته اسمشو فطرت، وجدان، علم حضوری، همه اینا میشه به کار برد. آدم در درون خودش واقعا فرق میبینه. به نظر ما فضلا این نکته ایست که میتونه جواب مرحوم سید باشه تو متنی که دارید تو بریا حالا شب مطالعه کنید، که ما هر حرفی در سایر عبادات میزنیم در عبادت استیجاری هم میزنیم، نه واقعا فرق میکنه. اونجایی که انسان از خداوند بخواد، گویا ببینید عرف، حالا هر چی میخواد بگید، این رو در راستای الله میبینه. یک کسی نماز بخونه که خدا مثلا او رو ببره بهش، جهاد کنه چون خدا فرموده و پاداش بهش رو در نظر بگیره. اگر در نظر نگیری که خیلی بهتره، و اون میشه بلوجد تو که احلن لیل عباده فعبد توک، اون دیگه نورون علا نوره، چون خود این مراتب داره. ولی اگر نخواییم مراتبم در نظر بگیریم، این فرق داره واقعا. بله بازم میگم تو روایات که میدونین متعدد آمده، عبادت تجار داریم، عبادت عبید داریم و عبادت احرار. اینا رو خود اهل بیت گفتن، یاد دادن، فرمودن. اما این نمیتونیم مقایسش کنیم با یک جایی که طرف پول میخواد اصلا چانم میزنه تا آخر. به نظرم اینجا نباید این دوتا رو با هم قیاس کنیم. این یه بخشی از عرض امروز ما با جناب سید. اما وای میستم، اما امروز میدونید با کی بیشتر کار داریم؟ با آقای شهیدی. مخصوصا من هی تاکید میکنم نکات روشی که حالا انشاءالله امروز عرض میکنیم و جاهای مختلف به درد میخوره هست. آقای شهیدی دیدید همون حرف استادش رو آورد که قصد غربت نمیخواد، بعد اینا رو فرمود. اینا رو من تو کلام شهیدی دیگه دیدم، این ادامه رو، که این حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعیه داره، و عبادت چیزی غیر از غایت الخضوع نیست. غایت الخضوع هم با پول گرفتن میسازه. لغت هم نگاه کنید عبادت رو معنا کرده به غایت الخضوع، بعضی هاشون به اقصا غایت الخضوع. دوستانم امروز با شما فضلا این رفتاره مرحوم شهیدی که اگر عینش هم از سید نباشه، معلومه که متخذ از اوست، از اون به اصطلاح پستان تغذیه شده. اینو دوست دارم یه مقداری بحث روشناسی بکنیم با شما امروز، این کار چقدر درسته، چقدر فنیه. اگر کسی چیزی داره من خب ببینید. بله بفرمایید. بلند فقط بفرمایید.
کارهای خیر عبادی میگن که شما قصد غربت کنید، یعنی یه کاری انجام بده، مثلا یه شادی داره، در کنارش رضایت خدا و قدرت نیازان هم داره. اگر این حرف رو بگیم اینجا تناقض داره. شما هم تو بحث قضاوت چند جلسه پیش فرمودید که اگر قضاوت عبادی هم حساب نکنیم اونجا بهتره که انسان قصد قربت کنه. ولی در این هم خودم میگیم
ببینید این که غیر عبادی رو میتونه قصد قربت بکنه و اگر بکنه خیلی خوبه، این هست. اما اگر بگه من قصد قربت دارم تا قرون آخرم بگیره چانم بزنه، این که دیگه همون حرفا میاد، شوخی داره میکنه، میخوام بگیم جمع نمیشه دیگه. پس غیر عبادت اینی که چون شرط نیست دستش بازه بره پول گرفتن، اما منانش دیگه هرچه پول بگیره دیگه با قربت منافات نداره، اینطوری. خب اجازه بدید بفهم بلندتر باز.
قربت رو میشه از مفاهیم اعتباری دونست، بگید معنا که خدا بگه که قربت برای من هست، من میخوام بگم مثلا در نماز استیجاری اون نباشه، ولی در جایی که دعای باران هست یا برای بهشت هست اعتبار میکنم اشکال نداره. از این جهت
ببینید اینکه بفهمید اعتبار میکنم اشکال نداره، یعنی اجیر میتونه قصد قربت اصلا نکنه.
نه به این معنی که خود قصد قربت رو خدا بگه برای من میخوای انجام بدی دیگه، من میگم قصد قربت از من خودش اعتبار هست، در مورد بهشت و جهنم من پاداش ها مشکل نیست، اما در مورد استیجار مثلا مشکل هست.
خب اون که اصلا گفتیم چون ببینید دست خدا نیست بگه من اعتبار میکنم، چون بحث اینجا واقعیه دیگه، یعنی خدا بگه با این که با قربت جمع نمیشه ولی من اعتبار میکنم جمع بشه، این نمیشه.
نمیشه.
نه دیگه، این از همون واقعه. یعنی خدا بگه من تناقض رو میگم اشکال نداره، در واقع اینها تناقضه، کیش که نمیتونه، و قدرت خدا هم به تناقض تعلق نمیگیره، چون قدرت باید به مقدور تعلق بگیره، به غیر مقدور که تعلق نمیگیره. ان الله علی کل شیء قدیر هم نه، یعنی علی کل شیء یعنی علی تناقض، علی دور، علی تسلسل، که نمیشه که. خب بگذاریم، ما سال اول خسته باشید بد نیست اومدیم قم، سال 54-55 بود، من یادم همین داشتیم کنار حرم با استاد عقایدمون، یه اشکالی میدونید از قدیم هست بیش از 1000 ساله که خدا میتونه عالم کنه تو تخم مرغ بدون که عالم کوچیک بشه و تخم مرغ بزرگ. اگر بگید میتونه، عقل آدم نمیپذیره، عالم اصلا تناقضه، عالم کوچیک، این اشکال هست تو کتب زیاد اومده، کوچیک نشه تخم مرغ هم بزرگ نشه ولی عالم بره تو تخم مرغ. اگر هم بگید نمیشه پس علا کل شی چی میشه؟ اینو من داشتیم تو خیابون میرفتیم بعد از کلاس، استاد ما رحمت الله علیه اخیراً فوت کرد، گفت که این خدا میتونه اما این نمیشه، خدا میتونه اما این نمیشه. ما تو هم عالم بچگی و اوائل کار گفتم استاد این مثل این مونه که من به شما بگم من سنگ 300 کیلو رو بلند میکنم، یکی بگه خب بلند کن، بگم من میتونم، این بلند نمیشه. من میتونم ولی این سنگ بلند نمیشه. هیچی نگفت، یادم این خاطره. خب جوابش میدونید، اصلا شاید قدرت عجز ملکه و عدمه، ملکه و عدم مثل کور و بینا، جایی که قدرت تعلق میگیره عجز میاد، در محالات اصلا حوزه مقدور. آخه دارید میگید محال، باز میگید مقدور، قدرت، اینا با هم جمع نمیشه. حالا اینجا همینطوره، اشکال دوستمون تناقض دیگه، خداوند نمیتونه تناقض حل کنه که. بگذرم، عرض کردم ببینید فرمایش آقای شهیدی که من که معتقدم از استاده، عبادت به دلیل کتب لغت نهایت خضوع، میشه باش پول گرفت، اینجا اگر شب، حالا الان نه، برگه رو مطالعه کنید، من 1 2 3 4 5 6 تقریبا 6 تا نکته برای ایشون دارم. دوستم دارم، چون فردا که بحث فقه سیاسی داریم تعطیله، میره برای بحث بعدمون، شنبه فرصت داریم. ببینید فضلا، شما که تو این درس میایید، خیلی مهمه که ما نباید بحث رو ساده انگارانه نگاه کنیم. ما برای این که ببینیم عبادتی که خدا از ما خواسته چیه، باید بریم سراغ چند تا لغت. ابن منظور و اون یکی و اون یکی، اونم با لغتی که ما میشناسیم. میدونی که لغت به صدد الغای حقایق نبوده، میخواست واژه ها رو معنا کنه. یا در مثل بحث عبادت و اینکه خداوند از ما چی میخواد، ما باید عبادت رو چجور انجام بدیم، باید بریم رفتار معصومین، گفتار معصومین، سیره علما، ارتکازات مسلمین رو ببینیم. اگر در طول تاریخ قصد قربت جزء مسلمات عبادت بوده، که به نظر من بوده، با این سیر آدم به دست میاره، شک نمی کنه. بعد ببینیم دو تا لغت رو نگاه کنیم که ببینیم ابن منظور چی گفته، یا اصلا لغت مال این کارا نیست. ببینید انتظار از لغت نباید تو این بحثا داشت. جالبه بدانید یه نکته دیگه، اصلا کلمه، اگه ما با کلمه العباده کار داریم، ما با یک واقعیتی کار داریم که اسمشو میذاریم عبادت. ممکن بود یک کسی بگه اطاعت، ممکن بود یک کسی بگه امتثال. خوش میکنید، من توی این کتاب جدیدی که الان مشغولم اونجا آوردم، انشاءالله میبینید بعدن، که ما گاهی وقتا روی واژه‌ای وای میستیم که اصلا تو دلیلمون نیست. من همیشه اینجا که میرسه مثال معروف رو میزنم. دیدید شیخ انصاری چقدر از معاتاد بحث میکنه؟ اقسام معاتاد. معاتاد یعنی چه؟ محقق اصفهانی به شیخ انصاری عرض میکنه آقای شیخ، برای چی اینقدر شما رو کلمه ما، مگه کلمه معاتاد تو ادله ما هست؟ مثلا بین المعاتاد با البی فرق، بی واژه قرآنیه، اما معاتاد شما به کار بردی، خودت داری به کار میبری. جالب اینه، بعد میگی خب حال معاتاد چیه، معناش چیه، این شما به کار بردی. من میخوام یه چیز دیگه بگم، اجازه بدید یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم. ببینید حتی بعضی واژه ها تو ادلم آمده، گوش میکنید، ولی باید ببینیم طریقیت داره یا موضوعیت. اگر موضوعیت داره، اگر موضوعیت داره، خب برید لغت نگاه کنید. تازه باید مطمئن شید که اونی هم که در ادله اومده همون معنای لغوی و عرفیه. ولی اگر طریقیت داره چی؟ آقا به قدر این بحث مهمه، بگم به شما بسیاری از الفاظی که ما مثلا هی میریم دنبالش و هی مثلا معطلش میشیم، بعضی وقتا تو ادله نیومده، یا اگرم اومده عنایت نیست، طریقیت داره به مثلا یه واقعیتی. همون بحث نامگرایی و واقع‌گرایی که گاهی ما مطرح کردیم، نومینالیسم، فانکشنالیسم میگن امروز در حقوق و در فلسفه حقوق، این خیلی مهمه. آقای شهیدی، آقای میخواد با دو تا لغت چی کنه؟ بساط عبادت رو چی کنه که قصد قربت لازم نیست؟ یا حتی سید، چون ظاهر از کنم از عبارت سید، روش درستی نیست. یه چیز دیگه، حالا به قول آقایون لغت فرمود چی؟ غایت الخضوع. نفرمود غایت الخضوع یا اقصا غایت الخضوع. حق داریم سوال کنیم که این غایت الخضوع چیه؟ آقای شهیدی یا آقای سید فوری نتیجه گرفت که پس قصد قربت نمیخواد، چون خضوع با قصد قربت ملازمه نداره. خب چقدر به نظر شما این کار درسته؟ لغت که نداره صرف خضوع، داره غایت الخضوع. خب غایت الخضوع شاید همین معناش چی باشه؟ قصد قربت باشه، مثلا عکس غایت الخضوع. اینجور جاها هم که میدونید از نظر فنی اگر شک کنیم باید قدر متیقن بگیریم. یعنی اگر شک کنیم لغت که میگه غایت الخضوع منظورش قصد قربت یا یه چیزی ساده تر از این، عکس غایت الخضوع که میگه مقصود همین قصد قربت یا چیزی ساده تر از این، نمیتونیم آقایون، باید قدر متیقن بگیریم. چون ما مأموریم به قول آقایون به عبادت، نمیدونیم عبادت حد اقل یا حد اکثره، باید حد اقل رو بگیریم. یه دفعه اینجا اشتهاتون گل نکنه بگید اطلاق گیری میکنیم. اینجا بین دو معنا مردده، وقتی شد بین دو معنا مردد باید قدر متیقن رو بگیریم. یعنی میخوام بگم این آسون زود ایشون نتیجه گرفت، سید نتیجه گرفت که قصد قربت نمیخواد، بعد میشه پول گرفت دیگه تا آخرش هم میره. یه چیز دیگه که براتون جالبه، من نگفتم دیروز حرف آقای شهیدی رو که می آوردیم، اینا دیگه مال آقای شهیدیه، اینا دیگه مال سید نیست. ایشون با مشکل ریا مواجه میشه، یعنی اینقدر باز برخورد میکنه که اگر کسی به خاطر خدا نماز میخونه اما ریاان اگه خدا نفرموده بود نمیومد مسجد، نماز نمیخون، ولی نماز میخونه که مثلا استخدامش راحت بشه، واقعا برای استخدام میخونه، ریاست دیگه، یا خود نمایی میکنه، جا نماز آب میکشه. ایشون میفرماید که خب اینجا به خاطر اخبار ما میگیم ریا باطله و الا ریا باطل نبود به این شکل، به خاطر اخبار. بعد میگه تازه اخبارم دلالت نداره بر بطلان به این شکل، اونجایی دلالت داره که برای خدا شریک درست کنه. یعنی بگه سلی تو سلات از ظهر لله و لرئیس اداره که ببیند قربتن الیهما، عربیش هم این میشه. میگه بله این دیگه همونی که تو روایات گفتن شرک. ولی اگر اول وقت میاد نماز، ولی خدا وکیلی میاد نماز که کار ادارش حل بشه، کار بچهش حل بشه، فلان بشه، چی بشه، چی بشه، این اشکالی نداره که. میدونی چی میخوام بگم؟ اگر دوستان ما یه مسیری بریم که سر از این در بیاره، باید تو مسیرمون شک کنیم. خب یه نتیجه بگیرم، هنوز گفت نهضت ادامه دارد دیگه. واقعش با فرمایشات جناب سید و شاگرد فاضل مبنی بر دو چیزم بود، قصد قربت لازم نیست، دو عبادات استیجاری مشکل نداره. این اشکالات اینه، به اون نکات روشی دوستان بیشتر توجه کنید. این برگه رو من نباید هی تأکید بکنم بعد بگید ایشون وسواسه، نه، این برگه رو با دقت نکات روشی رو در بیارید، یه جا یادداشت کنید تا انشاءالله شنبه، البته فردا بحث فقه سیاسی داریم. الحمدلله رب العالمین.